سلام، خیلی خوشحالیم که برای یک کشف تازه و هیجان انگیز به این بررسی عمیق پیوستید. راستش مستقیما به شما خوش آمد میگم. شمایی که احتمالا مثل ما همیشه به دنبال درک لایه‌های پنهان دنیای تکنولوژی و سرگرمی هستید.
آره، دقیقا همینطوره.
خب امروز جمعه 20 فوریه 2026 هست. اگر حتی یک نگاه گذرا به اخبار دنیای بازی‌های ویدئویی، به خصوص صحنه بازی‌های مستقل یا همون ایندی انداخته باشید، به خوبی می‌دونید که ما در آستانه یک زلزله بزرگ هستیم.
یک زلزله خیلی بزرگ.
کاوش امروز ما روی اطلاعات، داده‌ها و تحلیل‌های فوق‌العاده‌ای متمرکز هست که از گزارش ویژه تکین آنالیسیس استخراج کردیم. موضوع چیه؟ بازی Slay the Spire 2 که قرار 5 مارچ 2026 یعنی همین چند روز دیگه وارد فاز Early Access بشه.
که خیلی بی صبرانه منتظرش هستن.
دقیقاً. اما ببینید، مأموریت ما در این بررسی عمیق اصلاً مرور یک خبر ساده نیست. ما می‌خوایم با هم کالبد شکافی کنیم که چطور یک بازی کارتی دو بعدی با ظاهری به شدت ساده تونسته مرزهای طراحی سیستم، روانشناسی اعتیاد بازیکن‌ها و حتی مفهوم استقلال استودیوهای بازیسازی رو کاملاً باز تعریف کنه.
100% موضوع خیلی فراتر از یک بازی ساده است.
بسیار خوب، بیایید این موضوع باز کنیم. قبل از اینکه وارد نسخه دوم بشیم باید بفهمیم استودیوی مگاکریت با بازی اول دقیقاً چه هیولایی خلق کرد که حالا همه منتظر بازگشتش هستن.
میدونی، برای درک عظمت این اتفاق بهترین نقطه شروع نگاه به میراثیه که این استودیو از خودش به جا گذاشته. وقتی در مورد جریان سازترین بازی‌های مستقل دهه گذشته صحبت می‌کنیم، خب اسلید اسپایر فقط یک بازی موفق با میلیون‌ها نسخه فروش نبود.
نه اصلاً.
دک بیلدر. اگر امروز می‌بینید که کامیونیتی گیمرها دیوانه بازی‌های مثل مانستر ترین، اینسکریپشن، گریفتلندز و حتی اون پدیده عجیب و غریب ریاضی یعنی بالاترو هستن؟
آه، بالاترو. آره.
آره، بالاترو ریشه همه اینها مستقیماً به نوآوری‌های مگاکریت برمی‌گرده. این استودیو سال‌ها در سکوت کامل نشست، اوج گرفتن رقبایی که از ایده خودش الهام گرفته بودن رو تماشا کرد و حالا با دستانی پر برگشته تا نشون بده پادشاه واقعی این قله چه کسیه.
جالبه. توی گزارش تکین آنالیسیس خیلی روی مکانیکای اعتیادآور بازی اول و اینکه چطور بازیکنها رو صدها ساعت درگیر میکنه تاکید شده. راستش این گزارش موفقیت بازی رو روی سه ستون اصلی بنا میکنه. برام جالبه بدونم از دیدگاه تو به عنوان یک تحلیلگر این ستون‌ها چطور در عمل کار می‌کنن که بازیکن نمی‌تونه از بازی دل بکنه.
چیزی که در اینجا جذاب است این است که نبوغ طراحی دقیقاً تو همین ستون‌ها خودش رو نشون میده. خب ستون اول پیاده‌سازی بی‌نقص مفهوم ریسک در برابر پاداش است. بازی مدام شما رو در دوراهی‌های عذاب‌آوری قرار میده.
همون مسیرهای روی نقشه.
دقیقاً. روی نقشه بازی شما میتونید مسیر امن رو انتخاب کنید و با دشمنهای معمولی بجنگید تا فقط زنده بمونید، یا اینکه مسیر پرخطر رو انتخاب کنید که پر از باسهای الیت و رویدادهای مرگباره، اما در عوض
یک ریلیک میده که میتونه کل بازی رو برگردونه.
آره، یک ریلیک ارزشمند که کل جریان بازی رو به نفعتون تغییر میده. ستون دوم که شاید خیلی از بازیکنهای تازه کار را همون اول فراری بده، مدیریت بیرحمانه منابع و استراتژی دکتینینگ یا همون سبک نگه داشتن دسته کارتاست.
آها، این همون بخشیه که بازیکنهای جدید معمولاً اشتباه میکنن. یعنی فکر میکنن هرچی کارت بیشتری جمع کنن قوی تر میشن، در حالی که بازی بهت یاد میده گاهی استراتژیک ترین حرکت دکمه اسکیپ و رد کردن یک کارت به ظاهر جذابه.
100%. فراتر از اون، بازی مجبورت میکنه پولت رو خرج کنی تا کارت‌های ضعیف اول بازی مثل استرایک رو از دک خودت حذف کنی تا کارت‌های ترکیبی و قدرتمندت زودتر توی دستت بیان. اما ستون سوم که از همه مهمتره و اونا رو از تمام بازی‌های کارتی قبل از خودشون جدا کرد، هوش مصنوعی قابل پیش‌بینیه.
درسته، اون آیکونای بالای سر دشمن‌ها.
دقیقاً. دشمنا در این بازی به وضوح به شما نشون میدن که در نوبت بعدی قراره چه کار کنن. آیا میخوان حمله کنن، دفاع کنن یا یک وضعیت منفی روتون بندازن؟ و حتی دقیقاً چند واحد دمیج به شما وارد میکنن.
و همین طراحی روانشناسی بازی رو کاملاً تغییر میده. خب چرا یک نفر حاضر 1000 ساعت پای یک بازی کارتی تک نفره بشینه؟ جواب این سوال در اون مفهومیه که تو گزارش بهش اشاره شده، یعنی حلقه پاداش متغیر پنهان شده. این همون مکانیزمیه که دستگاه‌های اسلات توی کازینوها استفاده می‌کنن تا آدما رو میخکوب کنن. درسته؟
بله، اما اینجا با ظرافت بسیار بیشتری پیاده شده. پاداش‌های غیر قابل پیش‌بینی شدیدترین پیک‌های ترشح دوپامین رو در مغز انسان ایجاد می‌کنند. وقتی شما یک باس رو به سختی شکست می‌دید، بازی 3 کارت کاملاً تصادفی به شما پیشنهاد می‌ده
که اصلاً نمی‌دونید چی هستن.
آره، شما از قبل نمی‌دونید این کارت‌ها چی هستن، اما ناخودآگاهتون می‌دونه که شاید یکی از اونا دقیقاً همون قطعه گمشده‌ای باشه که مکانیزم دک شما رو بی‌نقص می‌کنه و قدرتتون رو به شکل دیوانه‌واری افزایش میده.
پس این تشنگی سیری ناپذیره که آدم رو پای بازی نگه می‌داره.
دقیقاً، این تشنگی برای پیدا کردن اون کارت خاص یا رسیدن به اون کمبوی رویایی باعث میشه که بعد از هر بار کشته شدن بدون اینکه حتی فکر کنید دوباره دکمه ران جدید رو فشار بدید.
و اینجاست که اون ستون سوم، یعنی قابل پیشبینی بودن دشمنها، با این حلقه پاداش ترکیب میشه و چیزی رو میسازه که روانشناسها بهش میگن توهم کنترل در برابر تولید اعداد تصادفی یا همون RNG.
توهم کنترل دقیقا همینه.
توی خیلی از بازیها اگه تاس بد بیاد یا کارت بدی بکشی، میبازی و با عصبانیت میگی شانس نداشتم. اما توی این بازی وقتی کشته میشی کاملا آگاهی که مقصر شانس نبوده. مقصر اون تصمیم اشتباهی بوده که 3 طبقه قبل گرفتی.
آره، اونجایی که طمع کردی.
دقیقا، جایی که طمع کردی و به جای حذف یک کارت ضعیف پولت رو دادی یک معجون خریدی که اصلا به دردت نخورد. چون خودت رو مقصر میدونی، بلا فاصله میخوای دوباره بازی کنی تا اون اشتباه استراتژیک رو جبران کنی.
تحلیل هوشمندانه ایه. این احساس که من کنترل اوضاع رو تو دستم دارم و فقط باید بهتر برنامه ریزی کنم، جادوی اصلی موندگاری این بازیه. بازی بهت نشون میده که راه حل جلوی چشمت بوده و تو به خاطر طمع یا بیدقتی از دستش دادی.
خب، اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. ما تا الان درباره یک توهم کنترل کاملا فردی صحبت کردیم. یک تجربه منزوی که تو هستی و ذهن خودت. اما بزرگترین بمب خبری مگا کریت برای نسخه دوم، وارد کردن غیر قابل پیشبینی ترین و غیر قابل کنترل ترین متغیر ممکن به این فرمول دقیقه، یعنی یک انسان دیگه.
بله، بخش چند نفره.
اضافه شدن حالت کوآپ چیزی بود که هیچ کس انتظارش رو نداشت. چطور میشه یک تجربه استراتژیک کاملا سکوت محور رو به یک فعالیت گروهی تبدیل کرد؟
خب، بر اساس تحلیل فریم به فریم تریلرهای منتشر شده و داده‌های اولیه صفحه استیم که تو گزارش اومده، سیستم کوآپ قراره روی چند مکانیزم خیلی عمیق کار کنه. اولین مورد سیستمی به نام مسیرهای 2 شاخه است. شما و همتیمیتون روی یک نقشه مشترک هستید، اما بازی مجبورتون نمی‌کنه که دست در دست هم حرکت کنید.
یعنی میتونیم از هم جدا بشیم؟
آره، مثلا شما میتونید تصمیم بگیرید که یک نفر مسیر امتر رو بره و به فروشگاه سر بزنه تا کارت‌های کلیدی رو بخره، در حالی که نفر دوم ریسک میکنه و میره با یک الیت میجنگه تا یک ریلیک تیمی به دست بیاره که به درد هر دو نفر بخوره. اما در نهایت برای مبارزه با باس اصلی هر طبقه باید مسیرهاتون به هم گرفت بخوره و وارد یک نبرد مشترک بشید.
این من رو یاد مدیریت چندگانه در بازی مانستر ترین میندازه، با این تفاوت که اینجا دینامیک‌های اجتماعی و بحث‌های انسانی هم قاطی ماجرا میشه. یعنی برنامه‌ریزی تیمی حرف اول رو میزنه. اما وقتی وارد نبرد میشیم چی؟ آیا هر کس فقط داره کارت‌های خودش رو بازی میکنه؟
نه، اصلاً به این سادگی نیست. اینجاست که مفهوم آلودگی متقابل وضعیت‌ها وارد میشه. عملاً بازی کارت‌های شما رو با المان‌های یک نقشه آفرینی تاکتیکی ترکیب می‌کنه. فرض کنید شما روی یک دشمن وضعیت آسیب‌پذیری اعمال می‌کنید. حالا همتیمی شما میتونه از این وضعیتی که شما ساختی استفاده کنه و با کارتهای خودش دمیج دو برابری به اون دشمن وارد کنه.
پس عملا نقش‌های مختلف تو بازی شکل میگیره.
دقیقاً. این یعنی بازیکن‌ها میتونن نقش‌های کلاسیک بازی‌های نقش آفرینی رو بین خودشون تقسیم کنن. یک نفر میتونه دقیقاً نقش تانک رو بازی کنه و با ساختن سپرهای عظیم ضربات رو به جان بخره و نفر دوم در نقش DPS ظاهر بشه و تمام تمرکزش رو روی وارد کردن آسیب‌های ویرانگر بذاره.
بذار برای اینکه شمایی که دارید گوش میدید دقیق‌تر این موضوع رو لمس کنید، چند تا از ترکیبای کلاسی رو که توی کامیونیتی خیلی سر و صدا کرده مثال بزنیم. مثلا ترکیب آیرون کلد و سایلنت. این یعنی یک سد دفاعی مطلق در کنار آسیب تدریجی مرگبار.
ترکیب به شدت محبوبی میشه.
آره، کسی که آیرون کلد بازی میکنه میتونه با کارتهای دفاعی سنگینش نقش یک دیوار رو ایفا کنه و تمام توجه دشمن رو جلب کنه، در حالی که بازیکن سایلنت اون پشت در کمال آرامش لایه‌های عظیمی از سم رو روی دشمنا استک میکنه. یا مثلا ترکیب کلاس دیفکت با اون انرژی‌های بی‌پایانی که تولید میکنه در کنار چهره جدید بازی، یعنی نکروبایندر.
اتفاقا ترکیب سایلنت و نکروبایندر همون چیزیه که تحلیلگرا معتقدن قرار مرزهای بازی رو بشکنه. ما میدونیم که بازیکنای این سبک عاشق پیدا کردن راههایی برای دور زدن قوانین بازی و تولید آسیب‌های میلیونی هستند. دقیقا همون رفتار ویروسی و جذابی که تو کامیونیتی بالاتار دیدیم.
اوه، ترکیب دیسکارت کردن سایلنت و گورستان نکروبایندر.
دقیقا. حالا تصور کن بازیکن سایلنت کارت‌هایی رو که به صورت استراتژیک دیسکارت می‌کنه از بازی خارج نمیشن، بلکه مستقیما میرن تو گورستان و بازیکن نکروبایندر با مکانیسمای خودش اون کارت‌ها رو از گورستان زنده می‌کنه و دوباره به جریان بازی برمیگردونه. این یعنی پتانسیل خلق چرخه‌های بی‌نهایت که می‌تونه هر باس قدرتمندی رو در یک نوبت پودر کنه.
دقیقاً. زدی به هدف. حالا که اشاره به نکروبایندر کردی، بیایید کمی بیشتر روی این چهره جدید و به شدت تاریک تمرکز کنیم. توصیف ظاهری این کلاس تو منابع خیلی مرموزه. کارکتری با یک شنل پاره و یک دست چپ جادویی که کاملا اسکلتیه. فقط از روی همین ظاهر میشه حد زد که با یک استایل بازی کاملا متفاوت و ریسکی طرفیم.
آره. گزارش‌ها نشون میدن که این کلاس حول 3 محور اصلی میچرخه. محور اول تبدیل کردن گورستان به یک منبع قدرته. برخلاف کلاس‌های دیگه که دیسکارد یا اگزاست کردن کارت‌ها معمولاً یک محدودیت یا هزینه است، برای نکروبایندر این تازه شروع ماجراست. گورستان برای این کاراکتر به اندازه دک اصلیش ارزش داره.
فوق‌العاده است. محور دوم چیه؟
محور دوم احضار مینیون هاست. ما تو نسخه اول دیفکس رو داشتیم که اورب‌های غیر فیزیکی احضار می‌کرد. اما به نظر میرسه نکروبایندر موجودات فیزیکی یا اسکلت هایی رو با نوار سلامتی مجزا به میدان میاره که میتونن مستقیما جلوی حملات دشمن بایستن و شبیه گوشت قربانی عمل کنن.
و محور سوم که به نظرم دیوانه وارترین بخشش جادوی خون است. اینکه سلامتی خودتو قربانی کنی تا همون لحظه کارتای بیشتری بکشی یا یک ضربه سنگین بزنی. این دقیقا مثل اینه که ماشینتو تو یک سرازیری بندازی و ترمزا رو ببری تا سرعتت بیشتر بشه.
تعبیر خیلی جالبی بود.
آره دیگه، یا اول از همه به خط پایان میرسی یا وسط راه منفجر میشی. برای بازیکنهای هاردکور که عاشق بازی کردن روی لبه تیغ هستن، این نهایت همون قانون ریسک و پاداشه.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که جسارت استودیوی مگاکریت فقط توی طراحی مکانیزمای بازی خلاصه نمیشه. بخش مهمی از گزارش تکینگ آنالیسس به یک شورش تکنولوژیک اشاره میکنه. مگاکریت تمام کدهای نسخه اول رو که روی موتور یونیتی نوشته شده بود دور ریخت و برای ساخت نسخه دوم یک مهاجرت عظیم به موتور متنباز و رایگان گدو انجام داد.
ببین، برای کسی که با پروسه تولید بازی آشناست این یک ریسک وحشتناکه. چرا یک استودیوی ثروتمند و موفق باید کدهای اثبات شدهش رو دور بریزه و از صفر روی یک موتور جدید شروع کنه؟
گزارش اشاره میکنه که ریشه این تصمیم صرفاً فنی نبود، بلکه واکنشی به اتفاقات صنعت بازی بود. در اواخر سال 2023، مدیران یونیتی یک سیاست قیمتگذاری جنجالی به نام اینستال فی رو معرفی کردند که قرار بود از توسعه دهنده ها به ازای هر بار نصب شدن بازیشون هزینه دریافت بشه.
آره، یادمه چه سر و صدایی تو اخبار به پا کرد.
خیلی زیاده، این تصمیم باعث واکنش های تندی تو کامیونیتی مستقل سازها شد. مگا کریت با این مهاجرت نشون داد که چطور میشه با ابزارهای اوپن سورس مسیر متفاوتی رو رفت. اتفاقا این تغییر از نظر فنی هم به نفع بازیکن‌ها تموم شد. گودو برای پردازش‌های دو بعدی به شدت سبک‌تره.
یعنی روی سیستم‌های ضعیف‌تر هم جواب میده.
100%. این یعنی بازی روی سخت افزارهای ضعیف‌تر و کنسول‌های دستی محبوبی مثل استیم دک با نرخ فریم قفل شده و بدون هیچ افت پرفورمنسی اجرا میشه. زمان‌های لودینگ تقریبا به صفر میرسه و مصرف باتری به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکنه.
و علاوه بر همه اینها، این تغییر موتور یک بهشت مطلق برای مادرسازها میسازه. زبان برنامه نویسی گودو یعنی GD Script به قدری در دسترس و انعطاف پذیره که تحلیلگرا پیش بینی میکنن تو همون هفته های اول آرلی اکسس ما شاهد هزاران کارت جدید، کلاس های خلق شده توسط طرفداران، باس های عجیب و غریب و حتی حالت های غیر رسمی برای مبارزه بازیکن ها با همدیگه خواهیم بود.
این یعنی مگاکریت عملاً عمر بازی خودش رو برای یک دهه آینده تضمین کرده.
خب همه اینها به چه معناست؟ وقتی میشنویم بازی قراره به صورت ارلی اکسس منتشر بشه، شاید اولش فکر کنید این همون ترفند همیشگی استودیوها برای پیش فروش کردن یک بازی ناقص و جمع کردن پوله. اما استودیوی با این سطح از موفقیت مالی که نیازی به سرمایه اولیه نداره، چرا باید بازی رو زودتر از موعد منتشر کنه؟
پاسخ این سوال کاملا ریشه در ریاضیات و مهندسی سیستم ها داره. بالانس کردن یک بازی روگلایک دک بیلدر که ده ها هزار متغیر، کارت، ریلیک و دشمن داره، از نظر علمی برای یک تیم کوچیک غیر ممکنه.
بازی اول هم دقیقاً با کمک کامیونیتی بالانس شد.
دقیقاً، بازی اول هم به همین شکل به اون تعادل جادویی رسید. کارت هایی که روز اول بیش از حد قوی بودن یا ترکیب هایی که اصلاً کار نمی کردن، با بررسی داده های میلیون ها ران که بازیکن ها انجام میدادن، شناسایی و اصلاح شدن. حالا در نسخه دوم، وقتی متغیر به شدت پیچیده‌ای مثل کوآپ و کلاس‌های جدید با مکانیزم‌هایی مثل گورستان اضافه شده، این نیاز به داده صدها برابر میشه.
پس استودیو دنبال پول ما نیست.
نه، استودیو در واقع نیازی به پول شما در ارلی اکسس نداره. اونا به ذهن شما نیاز دارن. اونا از جامعه بازیکن‌ها به عنوان یک تیم کنترل کیفیت به وسعت کل جهان استفاده می‌کنن تا اون کمال ریاضیوار رو پیدا کنن.
و تأثیری که این قابلیت کوآپ روی بازار و تولید کنندگان محتوا میذاره غیر قابل باوره. گزارش خیلی واضح اشاره میکنه که اسلیر دسپایر 2 قراره یک سیستم سلر برای پلتفرم استیم باشه. تا دیروز استریمرها این بازی رو توی سکوت و انزوای ذهنی خودشون بازی میکردن و فقط با چت خودشون حرف میزدن.
اما حالا شرایط کاملا فرق کرده.
آره، حالا تصور کن دو تا استریمر معروف دارن با هم روی بالاترین درجه سختی بازی میکنن. سر اینکه توی یک لحظه بحرانی آیا باید از جادوی خون استفاده بشه یا نه، با هم بحث و جدل میکنن. یا یک استراتژی که یک ساعت براش زحمت کشیدن، فقط با یک کلیک اشتباه همتیمی جلوی چشم هزاران بیننده نابود میشه.
محتوای بی‌نظیری تولید میشه.
این قابلیت پتانسیل وایرال شدن بازی رو در تویچ و یوتیوب هزار برابر میکنه. این یک کارخانه بی نقص برای تولید محتوای سرگرم کننده و دراماتیکه.
کاملا درسته. وقتی تمام این تکه های پازل رو از توی این منابع کنار هم میذاریم، پیام نهایی خیلی شفاف میشه. بازی اسلید دسپایر 2 به هیچ وجه یک دنباله تکراری نیست که فقط گرافیکش کمی پولی شده باشه. ما داریم درباره یک کلاس درس واقعی در زمینه طراحی سیستم‌های پیچیده صحبت میکنیم.
یک بیانیه قدرتمند در دفاع از نرم‌افزارهای اوپن سورس.
آره، و از همه مهمتر نشون میده که چطور میشه به شعور یک جامعه از گیمرهای هاردکور احترام گذاشت. مگاکریت سوال‌ها روی ایده‌های پرریسکی مثل مهاجرت موتور بازیسازی و ادغام کوآپ در ژانری که نیازمند دقت میلیمتری کار کرد تا چیزی رو خلق کنه که دوباره استانداردها رو جابجا کنه.
پس با این تفاسیر میشه با اطمینان گفت پادشاه بلا مناظر بازی های روگلایک دک بیلدر فقط برنگشته، بلکه این بار با یک ارتش کامل از ایده های انقلابی برگشته تا تخت پادشاهی رو برای سالها تثبیت کنه. اما قبل از اینکه این بررسی عمیق رو به پایان برسونیم، میخوام شما شنوندگان عزیز رو با یک زاویه دید جدید و شاید کمی چالش برانگیز تنها بذارم.
این موضوع یک سوال مهم رو به وجود میاره. ما دقایق زیادی رو صرف این کردیم که بگیم کوآپ چقدر قراره برای استریمرها محتوای خنده‌دار و پرسر و صدایی بسازه و چقدر ترکیب کارت‌های دو بازیکن میتونه جذاب باشه. اما سوالی که شما به عنوان یک گیمر باید بهش فکر کنید اینه: آیا تغییر دادن ذات یک تجربه که تا پیش از این شدیداً منزوی، متمرکز، سکوت محور و شطرنجگونه بود به یک فعالیت اجتماعی، شلوغ، یک قمار خطرناک نیست؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا این تغییر فاز ممکنه همون بازیکنای درونگرا و هسته اصلی طرفدارانی رو که در سکوت و تمرکز مطلق باعث موفقیت بازی اول شدن از این نسخه دور کنه، یا اینکه مگا کرید قرار نیست کسی رو فراری بده بلکه با این قمار بزرگ در حال خلق کردن یک زیرژانر کاملا جدیده، چیزی که شاید از این به بعد باید بهش بگیم سوشال روگلایکس یا بازی‌های روگلایک اجتماعی؟
عجب دوراهی فکری عمیقی. این دقیقا همون مرز باریکیه که یک بازی خوب رو از یک پدیده تاریخ ساز جدا می کنه. خیلی دوست داریم بدونیم شما کدوم سمت این ماجرا می ایستید. آیا آماده اید تا سکوت و انزوای برج رو با صدای یک همتیمی بشکنید و وارد این روگلایک اجتماعی بشید، یا ترجیح می دید همچنان در تاریکی قهرمان تنهای این نبرد باقی بمونید؟ از اینکه امروز هم تو این کاوش عمیق پا به پای ما جلو اومدید و این مفاهیم رو با هم کالبد چوکافی کردیم از شما ممنونیم. تا بررسی عمیق بعدی به این سوالها فکر کنید، حواستون به کارتهایی که اسکیپ می کنید باشه و مراقب خودتون باشید.